ساعت 19 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. و سلام گرم ما را هم از رادیو فردا پذیرا باشید. یک شنبه 23 اردیبهشت ماه سال 1403 خورشیدی است و برابر است با 12 ماه مه سال 2024 میلادی. به مجله شانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم در آغاز این مجله تازه ترین خبرها رو بشنوید و بعد بازاییم و مصاحبه ها و تحلیل ها و گزارش های مختلف رادیو فردا رو بشنوید. خبرها از شاهین بشیری.
با سلام. امیر حسین بانکیپور از طراحان لایحه حجاب در مجلس میگوید بر اساس قانون جدید عفاف و حجاب، افراد خارجی که در ایران حجاب را رعایت نکنند اخراج میشوند. این نماینده مجلس در یک برنامه تلویزیونی افزود افراد نیمی برهنه، افراد وابسته به جریانهای معاند، مقاومت در مقابل تذکر و خارجی‌های فاقد اسناد قابل قبول از جمله مواردی است که پلیس میتواند آنها را بازداشت کند. حسین بانکیپور افسود در قانون جدید عفاف و حجاب بین مردم عادی و سلبریتی ها تفاوت قائل شده و هر فرد مشهوری که به گفته او هنجار شکنی کند جریمه سنگین تری خواهد شد. برخوردهای تازه نیروی انتظامی با شهروندان در حالی در هفته های اخیر تشدید شده که لایحه حجاب و عفاف هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است. هزاران اسرائیلی دیشب در تل‌آویو، اورشلیم، حیفا و سایر شهرهای این کشور بار دیگر برای اعتراض به سیاست‌های دولت بنیامین نتانیاهو و پافشاری بر آزادی گروگان‌ها در خیابان‌ها تجمع کردند. معترضان همزمان خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی برای تغییر دولت و نخست وزیر شدند. به گزارش رسانه‌های اسرائیل در تل‌آویو 30 نفر از معترضان از جمله 4 تن از بستگان گروگان‌ها به دلیل مسدود کردن بزرگراه اصلی کشور بازداشت شدند. هنوز بیش از 130 گروگان اسرائیلی در دست شبه نظامیان فلسطینی هستند. روزنامه واشنگتن پست میگوید که آمریکا به اسرائیل پیشنهاد داده که در صورت خودداری از عملیات زمینی گسترده در رفح، اطلاعات حساس و کمک‌های ارزشمندی در اختیارش بگذارد. این روزنامه به نقل از 4 منبع آگاه نوشته دولت جو بایدن پیشنهاد کرده که محل اختفای سران داخلی گروه افرادی حماس در غزه و همچنین محل تونل‌هایی که اسرائیل هنوز کشف نکرده را در اختیار اسرائیل بگذارد. دولت‌های آمریکا و اسرائیل در مورد این گزارش اظهار نظری نکردند. دولت اسرائیل همچنان بر انجام عملیات گسترده زمینی در رفح اصرار دارد و تاکنون از هزاران تن از ساکنان این شهر خواسته خانه‌های خود را ترک کرده و به مناطق مشخص شده به عنوان منطقه امن نقل مکان کنند. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی میزان از بازداشت و انتقال صادق زیباکلام به زندان خبر داد. خبرگزاری میزان با تأکید بر وجود پرونده‌های به گفته این رسانه متعدد برای این استاد پیشین دانشگاه و قطعی شدن احکام در 3 پرونده، خبر انتقال او به زندان را منتشر کرد. قرار بود آقای زیباکلام امروز با حضور در نمایشگاه کتاب از کتاب تازه‌اش با نام چرا شما را نمیگیرن و آخرش چی میشه رونمایی کند. انتشارات روزنه حتی پوسترهای دیدار با این نویسنده در غرفه این ناشر را هم منتشر کرده بود، موضوعی که نشان می‌دهد نویسنده 75 ساله از قصد قوه قضاییه برای بازداشت و انتقالش به زندان خبر نداشته است. در گزارش خبرگزاری میزان مجموع حبس قطعی صادق زیباکلام در پرونده‌های متعدد 3 سال و عمده دلیل این محکومیت هم فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده. و خبر آخر این که قوه قضاییه جمهوری اسلامی منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات سال 98 را به 13 ماه و نیم حبس محکوم کرد. به گزارش هرانا دادگاه کیفری استان قزوین آقای بختیاری را به نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای متهم کرده و 28 فروردین ماه دادگاه رسیدگی به این پرونده به صورت کنفرانس ویدیویی برگزار شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری می شنیدیم و ما عزیزان گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. صادق زیبا کلام هم زندانی شد.
زبان بازجو بگم یه نوع حالگیریه به تو کیومه، همونطوری که خانم رسمقی رو مثلا درست در آستانه ایگ گرفتن، آقای زیبا کلام هم در آستانه رونمایی از کتابش گرفتن. یعنی جدا از سرعتگیر یه نوع حالگیری به قول خودشون هم هست.
خواست اسرائیل از 10,000 فلسطینی برای ترک منطقه رفح.
ما می‌دونیم که تا روز گذشته تعداد ساکنین رفح که این منطقه رو ترک کردن احتمالاً از 300,000 نفر بیشتر شده.
همین ها و هم باور کنید بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و منتقد نظام جمهوری اسلامی در ایران، در راه رونمایی کتاب جدیدش تحت عنوان چرا نمیگیرنت بازداشت و به زندان منتقل شد. قوه قضاییه مدعی است که او دارای پرونده‌های قضایی متعددی است و اظهاراتش در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی خلاف واقع و بدون سند بوده است. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که بازداشت او از سوی قوه قضاییه نشانگر چیست؟
دانیل هزاری سخنگوی ارتش اسرائیل شب گذشته تایید کرد که عملیات ارتش در رفح ادامه پیدا خواهد کرد، ولی گفت که این عملیات محدود تاکتیکی و ارتش از ورود به مناطق بسیار پرجمعیت خودداری خواهد کرد. ما می‌دونیم که تا روز گذشته تعداد ساکنین رفح که این منطقه را ترک کردند احتمالاً از 300,000 نفر بیشتر شده و همزمان با اون ارتش اسرائیل از روز جمعه به منطقه جبالیا در بخش شمالی باریکه غزه برگشته، چون از اونجا یک سری حملات راکتی شدید در روزهای اخیر متوجه اسرائیل شد و حتی همین ساعات گذشته که بندر اشکلون مورد حمله بود و در اشکلون 3 نفر زخمی شدند و در شهر بیرشوا در جنوب اسرائیل حملات راکتی که انجام شد برای اولین بار در 5 ماه اخیر بود. اسرائیل 3 هدف داره از عملیات جنگی در غزه که نتانیاهو این 3 هدف رو در گفتگوی روز جمعه با برنامه آمریکایی دکتر فیل تکرار کرد. یکی آزادی 132 شهروند اسرائیلی رو بوده شده که کماکان اسیر دست حماس هستند، اینکه حماس توانایی های نظامی خودش رو از دست بده، و سوم اینکه حماس دیگه تهدید امنیتی برای مردم اسرائیل نباشه. در رویکرد اسرائیل و آمریکا مسلمه که تفاوت بسیار زیادی وجود داره. اسرائیل معتقده که آمریکا آنگونه که باید عمق خطرات و تهدیدات برای مردم اسرائیل رو کاملا درک نمی‌کنه و این اسرائیل هست که باید خودش بره و آخرین یگانهای حماس رو از بین ببره، چه بسا که همین پیشروی نیروی ارتش اسرائیل در مرز رفح هم و کنترل گذرگاه رفح هم با همین هدف انجام شد. ولی در برابر ما می‌بینیم که خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی شب گذشته در چند شهر اسرائیل تظاهرات کردند. گروه زیادی از مردم هم به اونها ملحق شدند. بعد از ناکامی مذاکرات هفته اخیر در قاهره، دولت رو تحت فشار قرار دادند تا این گفتگوها رو کماکان ادامه بده و از جان گروگان‌ها صرف نظر نکنه. مخصوصاً که دیروز گروه افراطی حماس یه فیلم چند ثانیه‌ای پخش کرد یک گروگان مرد 51 ساله و گفتش که این مرد کشته شد. در کنار این ما واکنش آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل رو هم بذاریم که امروز در یک سخنرانی ویدیویی برای یک کنفرانس بین‌المللی کمک‌های مالی به مردم غزه که در کویت برگزار میشه تأکید کرد که باید آتش‌بس فوری بشردوستانه برقرار بشه، ولی باز هم اینو گفت که همه گروگان‌های اسرائیلی باید آزاد بشن و کمک‌های بشردوستانه به غزه بیشتر بشه. دولت اسرائیل میگه که من به امنیت و مرزهای خودم متعهد هستم، نه به آنچه که دیگران از بیرون میگن و متوجه عمق خطرات برای مردم اسرائیل میشن.
عزیزان شنونده، با پوزش از شما، گزارشی که شنیدید و صدایی که شنیدید فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در تل‌آویو بود که از آخرین تحولات میدانی در غزه میگوید. با تشدید عملیات نظامی اسرائیل در جنوب غزه، اسرائیل از ده‌ها هزار فلسطینی دیگر خواسته تا رفح رو ترک کنند. و همونجوری که شنیدید، بخشای از رفح که تا چند روز پیش خیابونش مملو از مردم محلی و آوارگان بود، حالا خالی از سکنه شده. مردم غزه هم میگن که دیگه هیچ جای امنی برای رفتن وجود نداره و جانشون در تمامی ساعات شبانه روز در خطره. و اما اجازه بدید که به اطلاعاتون برسونم که با محمد قائدی، پژوهشگر و مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا، از طریق خط تلفن استودیوی رادیو فردا همراه هستیم. پس از 7 ماه جنگ بی امان و بیش از 30,000 کشته که حتی اسرائیل هم حالا به اون اعتراف کرده و تمام قولها و وعده هایی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و دیگر مقامات اسرائیلی در مورد نابودی کامل حماس و آزادی گروگان ها داده بودند، حالا به نظر میرسه که این اهداف محقق که نشدند هیچ، بلکه اوضاع بی سر و سامانتر هم شده. حالا آقای قائدی، به شما سلام میکنیم. ممنونیم که به مجله شامگاهی رادیو فردا پیوستید. من نظر کارشناسی شما در این باره چه هست؟
درود به شما و مخاطبین برنامه. شما درست میگید، در ابتدای جنگ اسرائیل 3 هدف رو اعلان کرد، یعنی نابودی حماس، آزادی گروگان‌ها و تهدید امنیتی غزه رو از بین بردن. در هر 3 هدف ها نه میتونیم بگیم موفقیت چشمگیری داشته و نه اینکه به شکل کامل شکست خورده. اگر بخوایم از یک موضع بی‌طرفانه نگاه کنیم، اسرائیل در جنگ تنها تونست 2 گروگان رو آزاد کنه و بیشتر گروگان‌ها از طریق مذاکره آزاد شدن یا کشته شدن در حال حاضر یا در اختیار همچنان حماس هستند. بنابراین در این هدف اسرائیل موفقیتی چشمگیری نداشت. در خصوص نابودی حماس، ما حتی می‌بینیم که در نقاطی از شمال اسرائیل، در شمال نوار غزه و مرکز نوار غزه که قبلا آقای نتانیاهو اعلام کرده بود که این نقاط پاکسازی کامل شدن، حماس همچنان داره عملیات انجام میده. مثلا در جبالیا یا در شهر مثلا سیدیروت که در اسرائیل هست، این یکی از اون شهرهاییه که در 7 اکتبر مورد حمله حماس قرار گرفت. همچنان این شهر داره موشک باران میشه و تازه در 3-4 هفته گذشته یک بخشی از ساکنین شهر، اسرائیلی ها به این شهر برگشته بودن با این تصور که اونجا امنیت برقرار شده. بنابراین میبینیم در خصوص نابودی حماس هم اسرائیل کاملا موفق نبوده، اما من فکر میکنم که کاملا شکست هم نخورده، تونسته یک بخشی از نیروهای حماس رو نابود کنه. گرچه که به گواهی آقای آنتونی بلینکن، بیشتر کسانی که کشته شدن شهروندان فلسطینی هستند تا اعضای حماس. و در خصوص موضوع سوم هم، یعنی اینکه غزه رو از شکل تهدید امنیتی خارج کنه، ما می‌بینیم که همچنان از غزه راکت پراکنی میشه به سمت اسرائیل و در این هدف هم موفق نبوده. اما بجز این 3 هدف اعلانی، من تصور می‌کنم که اسرائیل 2 هدف دیگه هم داشت که اینها رو به شکل مشخص اعلام نکرد. یک هدف این بود که این امید رو داشت که ساکنان غزه رو به سمت صحرای سینای مصر برانه و اگر که غزه خالی از جمعیت میشد، میتونست مشابه بخشی از سرزمین‌های دیگه فلسطینی اون رو به تصرف در بیاره. و خب این هدف محقق نشد به دلیل اینکه اولا مصر در مقابل این به شدت مقاومت کرد و دو اینکه خود ساکنان غزه هم خیلی تمایل نداشتن که به مصر برن، چون نگران این بودن که تجربه 1948 تکرار بشه. بنابراین این یک موضوع بود که اسرائیل بهش نرسید، اما هرگز اعلانش هم نکرد. اما موضوع دوم هم نابودی یک بخشی از تونل ها بود که من فکر میکنم در این هدف اسرائیلی ها موفق بودن، نه به شکل کامل، اما تونستن یک بخشی از تونل های حماس رو از بین ببرن. من حیث المجموع اگر بخوایم یک جمع‌بندی کلی کنیم، با توجه به این در واقع آسیبی که به جهت هویتی، به جهت حیثیتی، به جهت تصویر اسرائیل بهش وارد شده و از دست دادن یک بخشی از همپیمانانش حمله به غزه، نتونست اهدافش رو به شکل کامل محقق کنه و آسیب‌های زیادی هم به اسرائیل زد، اما شکست مطلق هم نبوده.
آقای قائدی، با توجه به فشارهای بین المللی بر دولت بنیامین نتانیاهو و به ویژه انتقادهای واشنگتن از راهبردهای نظامی اسرائیل و همچنین اعتراضات و خواست افکار عمومی این کشور برای کاهش اقدامات نظامی کمیته جنگ و خود بنیامین نتانیاهو و فکرایی که داره و تمرکز بر آزادی گروگان‌ها حتی به قیمت قبول آتش بس با حماس، اینها این پرسش رو برمی‌انگیزه که از دیدگاه شما چه راهی حالا برای دولت اسرائیل و پایان جنگ غزه میشه متصور بود؟
این خیلی سوال خوبه به جهت اینکه معطوف به آینده است. من فکر میکنم ما در دو مورد میتونیم صحبت کنیم، در خصوص آینده نزدیک و یک مقدار آینده دورنما و دورتر. در خصوص آینده نزدیک، دولت نتانیاهو در وضعیت بسیار بدی قرار داره، وضعیت شکننده هم است. اگر که حمله به رفح رو تکمیل کنه، این به معنی کشته شدن ده‌ها هزار غیر نظامی دیگر است، به این دلیل که تراکم جمعیتی در اون منطقه بسیار بالاست و اینها رو داره میبره به سمت اردوگاه المواسی که یک منطقه بسیار کوچیکه، ظرفیت به هیچ عنوان 1,400,000 جمعیتی که در رفح هستند رو نداره. بنابراین میتونه به اسرائیل حتی بیش از این هم باعث بشه که فشار وارد بشه، فشارهای بین المللی. از طرف اگر که این عملیات در رفح رو تکمیل نکنه، این به این مفهومه که ممکنه که دولت آقای نتانیاهو سقوط کنه، چون آقای اسموتریچ و بنگویر و اعضای تندروی کابینه تهدید کردن که اگر عملیات در رفح تکمیل نشه اونها از کابینه خارج میشن و کابینه ممکنه سقوط کنه. بنابراین در وضعیت بسیار شکننده ایه و سقوط کابینه به این مفهومه که دولت آقای نتانیاهو در وضعیتی قرار خواهد گرفت که احتمالاً باید پاسخگوی افکار عمومی و نه تنها افکار عمومی بلکه دادگاه‌ها در اسرائیل باشه به خاطر عملکردش، هم در خصوص موضوعات و مشکلاتی که قبل از حمله حماس در 7 اکتبر بوده و هم به جهت شکست اطلاعاتی امنیتی در 7 اکتبر. این وضعیت فعلی هست و اگر که آقای نتانیاهو کنار بره، کسی مثل آقای بنی گنتس شانس بسیار بالایی در انتخابات داره. اما اگر به شکل بلند مدت بخوایم نگاه کنیم، مهمترین چیزی که میتونه حماس رو، سلاح حماس رو بی اثر کنه اینه که هدف حماس، یعنی اون چیزی که ازش به عنوان مثلا یک دولت فلسطینی نام میبره، اون بتونه توسط مذاکرات به نتیجه برسه و این بهترین به نظرم ابزاریه که میتونه گروه‌های تندروی مثل حماس رو بی اثر کنه. بنابراین راهکار دو دولتی به نظرم این که دولت بعدی که بر سر کار میاد بتونه این راهکار رو پیش ببره، بهترین موضوع برای اینه که امنیت هم اسرائیلی‌ها و هم فلسطینی‌ها رو بهشون برگردونه. و اما این چیزیه که به هیچ عنوان دولت نتانیاهو و حزب لیکود نمیپذیره، احتمال اینکه احزاب دیگه بتونن این رو پیش ببرن در اسرائیل بیشتره، مثل مثلا حزب اتحاد ملی که همون آقای بنی گنتس و آقای در واقع گادی آیزنکات این حزب رو الان دارن رهبری میکنن.
سپاسگزارم آقای قائدی از همراهیتون با مجله شامگاهی رادیو فردا. از محمد قائدی، پژوهشگر و مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اعتصاب طلا فروشان در تهران و چند شهر دیگر در کشور ادامه دارد. این اعتصاب ها در اعتراض به مصوبه مالیاتی مجلس و فعالیت سامانه جامعه تجارت برای سومین هفته متوالی ادامه پیدا کرده است. همکارم محمد بیگی گزارش می دهد.
چند روزی است که خبرهایی از اعتصاب طلا فروشان در شهرهای مختلف ایران منتشر شده. این مشاهده یک شهروند از اعتصاب طلا فروشان در بازار عراق.
الان ساعت 12:45 دقیقه، پاساژ اسلامی همه مغازه بستن و هیچ کس هیچ فعالیتی نداره.
و این یکی هم در تهران.
امروز شنبه است، ببینید پاساژ قائم به اعتصابات افزوده شده از امروز و تمام واحدهای صرفی تعطیلن.
دور تازه اعتصاب طلا فروشان از 9 اردیبهشت ماه آغاز شد در اعتراض به تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. بر اساس این تبصره، ثبت معاملات انواع طلا در سامانه جامع تجارت الزامی است و تخلف از ضوابط مذکور موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه خواهد شد. در همین راستا دولت از دی ماه سال 1402 طلا فروشان را ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه‌های مذکور کرد. از همان زمان صنف طلا فروشان در شهرهای مختلف دست به اعتصاب و اعتراض زدند. دولت در نهایت تصمیم گرفت به مدت 3 ماه اجرای قانون را مسکوت گذاشته و به سوالات طلا فروشان پاسخ دهد. این برخی از نگرانی‌های طلا فروشان از زبان نادر بزرفشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران.
اون تعریف نشده که آقا برای آینده این سرمایه‌ای که به صورت 60-70% ویترین های صنفی ما اکثرا به صورت امانی دارن این سرمایه چرخش کار داره.
بله.
و مال خودشونی به صورت اعتباری و مردمه. خب اینا مسائلی بود که توش تعریف نشده و که آیا آینده این چی میشه و اون کسایی که حتی مردم جامعه توی این چند ماه گذشته نسبت به آیمت انجام میدادن که آینده دیگه مالیات برایدی میخوری نمیدونم طلا بخری یک چهارمش میره مالیات بخورن.
برخی طلا فروشان هم میگویند به دلیل احتمال بروز مشکلات امنیتی از جمله هک و درز اطلاعات نمی توانند اطلاعات خود را در سامانه‌های جامعه تجارت و امور مودیان ثبت کنند. دولت در پاسخ به اعتصاب طلافروشان در برخی از شهرها تعدادی از مغازه‌ها را پلمپ کرد. این مشاهده یک شهروند از بازار مشهد.
همونطور که پشت سر ما شده کنید مغازه‌های پلمپ شدن. دلیل این پلمپ هم ادامه اعتصاب خود بوده. دیشب مذاکراتی با حضور رئیس اتحادیه و دیگر نهادها انجام پذیرفت که قرار شد مغازه هایی که اعتصاب کردن امروز بازگشایی بشن و باز کنن و به فعالیت خود ادامه بدن. اما اتفاق رخ نداد و امروز با حضور فرماندار رئیس اتاق اسنان و رئیس اتحادیه مغازه ها پلمپ شد.
مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور میگوید طلا فروشان از این نگرانند که با ثبت اطلاعات موجودی طلایشان مشمول مالیات عایدی سرمایه بشوند.
همینجا میخوام خیالشون راحت بکنم در واقع صنف حوزه طلا، جواهر، سکه و امثال اینا رو که اگر حتی اطلاعات طلاشون ثبت بشه مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند بود، چون مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیر تجاری رو مشمول میکنه.
به نظر میرسد که از نظر دولت کسب و کار طلا فروشان سکه است ولی مالیاتی را که باید نمی پردازند. این آماریست که احسان خانروزی وزیر اقتصاد ایران از میزان مالیات پرداخت شده توسط صنف طلا فروشان در سال 1401 ارائه می کند.
حدود 34% از فعالان صنف طلا مشمول مالیات صفر شدند در سال 1401. حدود 20% مالیات سالانه اونها کمتر از 5 میلیون تومان بوده، یعنی بین 0 تا 5 میلیون تومان بوده. باز حدود 20% بین 5 میلیون تومان تا 15 میلیون تومان در سال بوده. 16% بین 15 میلیون تومان تا 30 میلیون تومان در سال بوده و فقط 10% بیش از 30 میلیون تومان در سال مشمول پرداخت مالیات در سال گذشته بودند.
دولت ایران در بودجه امسال پیش بینی کرده که 1.5 برابر سال قبل مالیات بگیرد و با شفاف سازی فرار مالیاتی را سخت تر کند. اما طلا فروشی ها نگرانند که اقدامات جدید دولت برای ثبت موجودیشان فرصتی برای اخذ مالیات بیشتر از آنها باشد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و منتقد نظام جمهوری اسلامی در ایران، در راه رونمایی کتاب جدیدش تحت عنوان چرا نمیگیرنت بازداشت و به زندان منتقل شد. قوه قضاییه مدعی است که او دارای پرونده‌های قضایی متعددی است و اظهاراتش در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی خلاف واقع و بدون سند بوده است. در همین مورد نسرین افشار از رادیو فردا با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه گفتگو کرده است.
اگه جواب کوتاه بخوام بدم، نشونگر اینه که میخوان جلوی پای آقای زیبا کلام جلو مسیرش یه سرعتگیر بذارن. وقتی ملی مذهبی ها و نهضت آزادی ها رو سال 79 گرفتن، یه اصطلاح بادجاین بود که سرعتتون زیاد شده بود، میخواستیم جلوتون سرعتگیر بذاریم. اگه کم به زبان بازجوها بگم، یه نوع حالگیریه به تو کیومه، همونطوری که خانم وسمقی رو مثلا درست در آستانه ایک گرفتن. یعنی حالا آقای زیبا کلام هم در روز یا آستانه رونمایی از کتابش گرفتن. یعنی جدا از سرعتگیر، یه نوع در واقع حالگیری به قول خودشون هم هست.
آقای علی جانی، صادق زیبا کلام منتقد جمهوری اسلامی بوده اما همیشه خط قرمزهای نظام رو رعایت می‌کرده. برخی منتقدین اون می‌گفتن که نظام جمهوری اسلامی رو تحمل می‌کرده. حالا چی شده که بعد از انتخابات شورای اسلامی او رو بازداشت کرده؟
آقای زیبا کلام و امثال ایشون تغییری نکردن و واقعا هم هیچ کار خلاف قانون طبق همین قوانین جمهوری اسلامی هم نکردن. اما این جمهوری اسلامی که به تدریج تغییر کرده و سختگیرانه تر عمل میکنه. دیکتاتورها معمولا وقتی پیر میشن تحملشون کمتر میشه، دوست ندارن چند تا حزب باشه، تک حزبی میکنن، دوست ندارن صداها رو تحمل بکنن. جمهوری اسلامی هم به سمت خالص سازی داره میره به چند دلیل، حالا جدا از این دلیل روانشناختی که رو علی خامنه ای و حکومتش میشه خبر، یکی این هست که جمهوری اسلامی احساس میکنه در یک فضای تنش‌زای بین المللی قرار داره، هم روی سیاست‌های هستیش هم روی مسائل منطقه‌ای، یعنی داره رو خط آتش پیش میره، هر آن ممکنه با یه تغییر معادلی دچار مشکلاتی بشن، دچار تنش‌های خارجی شدیدی بشن. بنابراین کمربندهای داخلی رو باید محکم‌تر کرد، هم در درون حکومت که یه دست شدن، هم در رابطه با فضای جامعه مدنی و سیاسی. من دارم ذهن اونها رو البته دارم توضیح میدم که حتی دیگه قالیباف هم دارن بهش حمله میکنن، لاریجانی هم به اصطلاح حذفش کردن. و یه دلیل دیگه‌اش هم به هر حال نگاهیست که علی خامنه‌ای داره، فکر میکنه اگر دولتش یک دست باشه، اگه جامعه یک صدا باشه، در برابر غربی‌ها میتونه محکم‌تر بایسته. و حالا به اصلاح طلبا بدبینه، به اعتدالیان بدبینه که اینا غرب زدن و اینا از پشت خنجر میزنن و حالا حکومت رو یه دست کرده. یه دلیل دیگه‌اش هم توهم و تصوریست که داره که اگه جامعه یک دست باشه و حکومت یک دست باشه حکمرانی هم بهتر خواهد بود. این توهم رو در اولین بار به صورت تراژیک در دولت احمدی نژاد انجام داد، یعنی اومد یه دولت یه دست به قول خودش جهادی و مکتبی درست کرد که فساد از بین بره، کارآمدی بیشتر بشه و بیشترین فساد و بیشترین ناکارآمدی مال همون دور است. دولت رئیسی هم تکرار همون هست به صورت کمیک، البته در اون دورم فضاهای جامعه مدنی رو بستن. الان هم همین کارو میکنن با آقای رسول روف، یه دفعه میان 8 سال حکم میدن. و یه دلیل مهمترم به نظر من نگرانی است که کل نظام ولایی راجب بحران رهبری و جایگزینی داره. و همونطور که نامزدهای احتمالی و افراد مؤثر احتمالی رو یا حذف فیزیکی کردن یا حذف سیاسی کردن یا به حاشیه روندن، در رابطه با فضای جامعه هم میخوان این فضا رو کنترل کنن. حالا هر میخی که به قول ژاپنیا اومده بالا و رو سرش بکوبن. یکی از این میخوام آقای زیبا کلام بوده که بنده خدا بارها گفته من برای این نظامم حاضرم بجنگم و خطوط قرمزم رعایت میکنم، به من یه تشر بزنن من میرم خونم ساکت میشینم، ولی در این حال آدم آزاداندیشی شجاعت مدنی داره. بنابراین میخوان شجاعت مدنی ریشه کن بکنن، ولی به گمان من آب در هاون میکوبند و شلاق به طوفان میزنن و هیچگاه نمیتونن جامعه قوی و استوار مدنی ایران رو حالا در حوزه های مختلف متوقف بکنن.
صادق زیبا کلام، استاد منتقد حکومت جمهوری اسلامی، به دلیل اظهار نظرهایش بازداشت و زندانی شد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
گروهی از پژوهشگران دانشگاه هاروارد و شرکت گوگل موفق شدند دقیق‌ترین بازسازی سه‌بعدی از بخش کوچکی از مغز انسان را تولید و منتشر کنند. این پروژه 10 ساله دقیق‌ترین تصویر شبکه ارتباطات پیچیده بخش کوچکی از مغز را به نمایش می‌گذارد. بشنویم از پوریا ناظمی.
گروهی از محققان دانشگاه هاروارد با کمک آزمایشگاه هوش مصنوعی شرکت گوگل موفق شدند دقیق‌ترین نقشه‌ای که تاکنون از ارتباطات سلول‌های مغزی تولید شده را با کمک ترکیب فناوری‌های تصویربرداری میکروسکوپی و هوش مصنوعی تولید کنند. این شبیه‌سازی سه‌بعدی فضایی به ابعاد 1 میلیمتر مکعب از مغز انسان را شبیه‌سازی کرده، اما باید به یاد داشت که در همین 1 میلیمتر مکعب چیزی بیش از 57,000 سلول، 230 میلیمتر رگ خونی و 150 میلیون سیناپس وجود دارند که پردازش اونها نیاز به پردازش داده‌ای معادل 1400 ترابایت داشته است. هدف اصلی این پروژه که 10 سال به نتیجه رسیدن آن طول کشید، چه نتایج آن در ژورنال ساینس منتشر شد، تهیه نقشه کاملی از مغز یک موش است. اطلاعاتی که برای تولید این نقشه مورد نیاز است چیزی معادل 10,000 برابر اطلاعاتی است که برای پردازش 1 میلیمتر مکعب از مغز انسان به کار رفته. چنانچه محققان بتوانند روزی نقشه کامل مغز انسان رو به دست بیاورند، نه تنها موفق خواهند شد که درمان بسیاری از بیماری ها رو به روشی ساده تر تولید کرده و در اختیار مردم قرار دهند که شاید به تعریفی تازه از انسان و جایگاه مغز در وجود انسان دست پیدا کنند.
و به امید آن روز. از پوریان نازنین میشنیدیم. عزیزان، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. امیدوارم شما را در مجله شبانگاهی و همچنین در مجله شب هم در کنار خودمون داشته باشیم، به اضافه خبرها و گزارش‌ها از هر ساعت.